زیادی تحویلش نگیری.
نه بابا حتما، خیلی خوب خیلی خوب.
حتی دیگه تحویلش گرفتی دیگه نه من نه تو.
عزیز من آخه چرا من باید اون اینقدر تحویل بگیرم؟ گفتم باشه دیگه باشه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک استدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر رو شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز پنجشنبه 4 خرداد سال 1402 هجری شمسی مطابق با 5 ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری و برابر با 25 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکراری غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 4 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 5 ذی‌قعده سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 می سال 2023 میلادی است. صد و 31 سال پیش در روز 25 می 1892 میلادی مارشال جوزف تیتو رهبر پیشین یوگسلاوی در ایالت کلدات کرواسی به دنیا آمد. تیتو در جریان جنگ جهانی اول در سال 1915 میلادی در جبهه جنگ علیه روسیه دستگیر شد و پس از آزادی همراه کمونیست ها بر ضد حکومت تزاری جنگید. تیتو پس از حمله آلمان به یوگسلاوی در جریان جنگ جهانی دوم جبهه آزادی بخش ملی را تأسیس کرد. او در سال 1943 میلادی به درجه مارشالی نائل آمد و در سال 1953 به ریاست شورای اجرایی فدرال و فرماندهی عالی نیروهای مسلح یوگسلاوی انتخاب و در سال 1974 میلادی نیز رئیس جمهور مادام العمر این کشور شد. او در سیاست خارجی خود استقلال یوگسلاوی را از نفوذ شوروی حفظ کرد و به همین دلیل از جرگه کشورهای کمونیست جهان اخراج شد. مارشال جوزف تیتو 4 می 1980 میلادی در پی یک بیماری طولانی درگذشت. صد و 102 سال پیش در روز 4 خرداد سال 1300 هجری خورشیدی سید ضیاءالدین طباطبایی به فرمان احمدشاه قاجار از رئیس الوزرایی برکنار شد. سید ضیاءالدین طباطبایی در جریان کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان با حمایت انگلیس مشارکت داشت. سید ضیاء در نخستین روزهای ورود قوای قزاق به تهران با احمدشاه ملاقات و فرمان رئیس الوزرایی را با اختیارات کامل دریافت کرد. وی در اولین روز صدارت خیش دست به اقداماتی زد و نزدیک به 200 تن از رجال کشور و روحانیان را بازداشت نمود. نقطه زوال دولت سید ضیاءالدین طباطبایی معروف به دولت سیاه و کابینه صد روزه را باید در اختلاف وی با سردار سپه دانست. رضاخان که با سید ضیاء روابط خوبی نداشت، با نزدیک شدن به احمدشاه و اظهار اطاعت و انقیاد زمینه را برای برکناری سید ضیاء فراهم ساخت. به ویژه که احمدشاه از زمان امضای حکم ریاست وزرایی سید ضیاء دل خوشی از او نداشت و اهانت‌ها و بی‌ادبی‌های او شاه قاجار را به شدت خشمگین ساخته بود. سرانجام در روز اول خرداد 1300 شاه از سید ضیاء خواست استعفا دهد، اما سید ضیاء اطاعت نکرد تا اینکه احمدشاه وی را در 4 خرداد برکنار کرد و دولت 93 روزه اش سقوط کرد. و 4 خرداد در سالنامه جمهوری اسلامی ایران روز پایداری دزفول یکی از شهرهای جنوب ایران نامگذاری شده است. علت این نامگذاری مقاومت مردم دزفول در برابر موشکباران رژیم بعثی عراق در طول جنگ ایران و عراق است. این شهر در دوران دفاع مقدس بارها مورد هجوم دشمن و موشکباران رژیم بعث عراق قرار گرفت، تا آنجا که آن را شهر موشک‌ها نامیدند. همچنین در آغاز جنگ عراق علیه ایران، شهر دزفول بیش از 200 بار موشک باران و 20,000 بار گلوله باران شد. مردم دزفول با وجود موشک باران شدید مقاومت می‌کردند و نماز جمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه می‌شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 4 خرداد سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 25 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
خب دوستانی همراه، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون تکراری غریبی خراسان رو میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایطی سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت عهدی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیتی بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعاری الرضا من الآل از سوی عباسیان عبس می نمود و ایرانیان هم به دلیل بدعهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مأمون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مأمون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مأمون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مأمون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مأمون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مأمون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیار وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیار به وجود آمده و انحراف های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت، شرایط را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولاً بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم میکند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمند زمینه هایی است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد.
ای هر
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر بار نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری. و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و به راستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده، پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصد واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را بی اثر می کرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم می خورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالتی خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی، امام رضا علیه السلام با یاران نزدیک و حتی شخصی مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه‌های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی و ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه ادبستان، به اتفاق دیگر همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی و فرهیختگان ارجمند هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. ادب دوستان عزیز، فرهیختگان ارجمند، در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور امیر خسرو دهلوی سخن می‌گوییم، شخصیتی که در طول قرن‌ها مورد تأیید و تمجید بسیاری از اهل علم و ادب بوده است. در تذکره ها درباره تعداد آثار امیر خسرو روایت های اغراق‌آمیزی نقل کرده اند و از قول او نوشته اند که شمار اشعارش از 400,000 بیت بیشتر است. بدین ترتیب آثار منظوم فارسی او عبارتند از دیوان امیر خسرو شامل 5 دفتر، هر یک دارای دیباچه‌ای متضمن سوانح عمر و نکاتی در اسلوب شعری او به قلم خود شاعر بدین قرار. تحفه الصغر، سروده های 16 تا 19 سالگی شامل قصیده ها، غزل ها، ترجیبند ها و زندگی نامه مشروع شاعر. دیوانی شامل سروده های شاعر از 20 تا حدود 32 سالگی شامل قصیده ها، ترجیبند ها، قطعه ها، غزل ها و رباعی ها. قصیده های این دیوان در ستایش و مراسی نظام الدین اولیا و علاءالدین محمد و نیز معز الدین کیقباد است. قرة الکمال سروده های 34 تا 43 سالگی او شامل قصیده ها، ترجیبند ها و قطعه ها با مقدمه ای مبسوط که در آن شرح زندگانی او به تفصیل آمده است. بقیت النقیه سروده های دوران پیری شاعر شامل قصیده ها، ترجیبند ها، رباعی ها و یک مثنوی کوتاه. این دیوان حاوی مدایحی است درباره علاءالدین محمد شاه، پسر او، بعضی امیران دیگر و نیز مرثیه ای در مرگ محمد شاه. نهایت الکمال سروده های واپسین سالهای حیات شاعر مشتمل بر ترجیبند، مثنوی، رباعی، غزل و نیز قصیده هایی در متن سلطان غیاث‌الدین و مرثیه‌ای در خصوص سلطان قطب‌الدین مبارک شاه. دیوان غزلیات که چند بار جمع‌آوری شده و در هند و پاکستان به چاپ رسیده است. نخستین چاپ آن در 1871 میلادی و بار دوم در 1392 هجری در لاهور منتشر شد. دیوان امیر خسرو بارها در هند و ایران تصحیح و چاپ شده است. امیر خسرو دهلوی بزرگترین نماینده ادبیات فارسی زبان هند و نخستین ادامه دهنده مکتب ادبی نظامی گنجوی است. او به نظامی گنجوی اعتقادی تام داشت و به تقلید و در جواب خمسه نظامی خمسه ای ساخته است شامل مطلع الانوار بر وزن و شیوه مخزن الاسرار. شیرین و خسرو در پیروی بر خسرو و شیرین حکیم گنجه. مجنون و لیلی سومین منظومه امیر خسروست که شاعر در سال 1299 نوشته و از بهترین منظومه هایی است که تحت تأثیر لیلی و مجنون نظامی آمده است. آیینه سکندری بر وزن و شیوه اسکندرنامه، هشت بهشت به تقلید از هفت پیکر نظامی. شنوندگان عزیز، برنامه ادبستان را میشنوید. با ادامه بررسی موضوع امیر خسرو دهلوی از صدای خراسان رادیو تاجیکی.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000 ادساین مایل نقطه رو با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
فرهیختگان ارجمند، ترانه ای را با صدای ماندگار استاد دولتمند خالوف، هنرمند معروف تاجیکستان، بر متن امیر خسرو شنیدیم با این مطلع: خبرم شده است که امشب سر یار خواهی آمد، سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد. امیر خسرو دارای تصنیف‌ها و منظومه‌های دیگری نیز می‌باشد. قرائن السعدین مجموعه‌ای از یک سلسله تشبیهات عالی قلمی است که مسائل و موضوعات مختلف را مجسم می‌سازد. به علاوه دو نکته کاملاً بکر را از اشعار امیر خسرو برای ما روشن می کند. اشعاری با یک وزن و قافیه که برای عنوان فصول بسیار مناسبند و می توان آنها را به صورت قصیده به یکدیگر مرتبط ساخت. تعدادی غزل که احساسات فصول را قبل از ذکر آن منعکس می سازد و در این حال دارای حالت یک نواختی وزن مثنوی نیست. نه سپهر اثری است با نه بخش که در بحرهای مختلف سروده شده است. از آن جمله بحر مفتعلن 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 که ابتکار خسرو است. مفتاح الفتوح سه شاهزاده سرندیپ افسانه است ایرانی که لغت رایج سرندیپی در زبانهای غربی از آن سرچشمه گرفته است. شنوندگان عزیز، چون به این قسمت از ادبستان رسیدیم، از شما دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های دکتر حسین فطرت، پژوهشگر مسائل ادبیات هند باشید که از روزگار و چکیده قلم امیر خسرو دهلوی می‌گوید.
نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. عیز ازل گوهر پاک آمده، گوهر تو زیور خاک آمده. جان و جهان، جان و جهان همه عالم تویی، وانچه نگنجد به جهان هم تویی. برادران و خواهران نهایت گرامی و گران سنگ و بزرگوار، عزیز و مهربان، حضور یکایک شما بزرگواران عرض سلام و ادب و اخلاص و احترام دارم. حسینی فطرت هستم، نویسنده کتاب جهان خسروانی. امروز میخواهم راجع به یکی از بزرگترین شعرا و اندیشمندان که آسان سنگ از خود به یادگار گذاشته است، امیر خسرو بزرگ، سخن بگوییم. اسم این شاعر بزرگوار حکیم ابوالحسن یمین الدین ابن سیف الدین محمود، مشهور به امیر خسروست که تقریبا کمی دیرتر یا معاصر سعدی بوده است و قبل از حافظ زندگی کرده است. در هند به دنیا آمده است و در هند هم از دنیا رفته است. شخصیت های بزرگ را ملاقات کرده است. یکی از اون شخصیت ها که در حوزه معارف و دین خیلی مشهور و سرآمد هست به نام حکیم الدین، حکیم نظام الدین اولیا. ایشان با اشخاص اینچنین حشر و نشر داشته است. البته در عرصه ها و فنون مختلف امیر خسرو مهارت و نبوغ عجیبی از خود نشان داده است. من به خاطر که شما بزرگواران خسته نشوید، فهرستوار کدواره های از اندیشه و کلیدواژه های از گفتار او را حضور شما ارائه می کنم. انشالله که حتما لذت خواهید برد. امیر خسرو شاعر است بسیار توانا، تا جایی که حتی حافظ در وصف او گفته است شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. و نویسندگان بعدی همه آثار او را تجلیل کرده است، عبدالرحمن جامی و دیگران. این شاعر بزرگ کتاب‌های دارد، مجموعه آثار شعری و ادبی، غزلیات، آینه اسکندری، هشت بهشت، مطلع الانوار و همچنین مثنوی‌های بسیار آموزنده دیگری که سراسر حکمت است. راجع به خرد و عقل این دانشمند بزرگوار بسیار جمله یک شعر بسیار شیرین و دلنشین دارد. مگه بنام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی اینان داد. خدای متعال را کسی می داند که به انسانها، به تن انسانها نور جان را وزانیده و خرد انسان را به اوج رسانیده و به انسان گوهر خرد را داده تا انسان توسط خرد دنیا و آخرت را دریابد. به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی انان داد.
دوستان عزیز شنونده، تا دیگر برنامه، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. درود و دوصد بدرود عزیزان.
نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصل تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاک ره تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی. درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس ایام شود قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم. با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم. از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خنده زنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلابی اسلامی شأن قانونگذاری مجلس از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر است. بازدید امام علی رحمان از مزارع مرادجان شهر تورسونزاده. و آغاز سومین همایش بین المللی صادرات در تاجیکستان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی با تکریم عظمت و جایگاه نهادی مجلس شورای اسلامی، شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان دوره 11 مجلس شورای اسلامی ایران این مجلس را در مجموع و در نگاه کلی مجلس انقلابی جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی گفتند. در سال اخیر مجلس کارهای بزرگ چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید و بررسی طرحهای نیمکاره را با تلاش بی‌وقفه با سرانجام برسانید. حضرت آیت الله خامنه ای توجه کامل به سیاست های کلی را در هر نوع قانونگذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند قانون را با سلامت، طهارت و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد حتما برکت می‌یابد. رهبری معظم انقلاب اسلامی شناخت مشکلات کشور و قانونگذاری برای حل آنها را از خصوصیات مجلس 11 برشمردند و افزودند عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با قاطعیت و صراحت تصویب شده است. حضرت آیت الله خامنه ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصوبه اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته ای و حالتی ندانمکاری نجات داد که نتایج اجرای آن حتی در عرصه جهانی مشاهده می شود. حضرت آیت الله خامنه ای نگاه و رویکردی درست را نگاه تقریبی مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند رویکردی مجلس و دولت باید همکاری و هم افزایی باشد. امام علی رحمان با روند کاشت برنج و برداشت پیاز زودرس در مزرعه مرادجان شهر ترسونزاده آشنا شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سفر کاری خود به شهر ترسونزاده از مزرعه مرادجان بازدید و از نزدیک با روند کاشت مجدد برنج و برداشت پیاز زودرس آشنا شد. امام علی رحمان ضمن بازدید از روند برداشت زود هنگام پیاز و کاشت برنج گفتگوی صمیمانه با کشاورزان داشت و از بهره برداری بهینه و منطقی از زمین و تولید محصولات کشاورزی اطلاع گرفت. در این مکان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با تکنیک جدید کشاورزی برای کاشت برنج آشنا شد. مزرعه مرادجان چند وجهی است و در سال 2018 توسط خانواده محمد رحیموف تأسیس شده است. این مزرعه دارای 64 هکتار زمین است. در حال حاضر 54 نفر به صورت دائم در مزرعه مشغول به کار هستند که اکثر آنها ساکنان مناطق اطراف هستند. یکی از زمینهای اصلی فعالیت مزرعه مرادجان کشت برنج است و امسال این نوع محصول کشاورزی در یک هکتار زمین کشت می شود. میراث شومی اشغال بر دوش آینده سازان افغانستان، گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
بشیر چند سال قبل وقتی بی خبر از همه جا مدرسه می رفت، پایش روی مین رفت.
از کجای پات قطع شده؟ از زیر زانواره؟
فقط بشیر نیست که پایش روی مین رفته است. این هفت خواهر و برادر در استان ننگرهار افغانستان چند سال قبل همگی در راه مدرسه گرفتار مین عمل نکرده شدند. کوچکترین عضو خانواده به من میگوید همگی در این انفجار یک یا دو پایشان را از دست دادند. جنگ در افغانستان تمام شده است اما خانواده ها همچنان عزادار و کودکان قربانی مین و مواد منفجری عمل نکرده می شوند. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود گفته در سال گذشته میلادی 700 کودک در افغانستان، یعنی به طور میانگین هر روز 2 کودک بر اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند. بر اساس گزارش ها هنوز هزاران کیلومتر از اراضی افغانستان آلوده به مین است، موضوعی که هنوز مراکز ساخت دست و پاهای مصنوعی را در این کشور همچنان شلوغ کرده است. اخیراً اداره مبارزه با مین سازمان ملل نیز اعلام کرده بود از سال 1989 میلادی، یعنی در حدود 3 دهه گذشته، نزدیک به 57,000 غیر نظامی در افغانستان بر اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند. مین های عمل نکرده میراث شوم جنگ متجاوزان در افغانستان از انگلیس تا شوروی سابق و آمریکاست. مین هایی که هر روز از مردم این کشور قربانی می گیرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر تورسونزاده مکتب میانه شماره 93 را مورد بهره برداری قرار داد. این مکتب شامل 2 طبقه و 5 قسمت دارای 27 صنف درس، 1 کتابخانه، 5 اتاق کار، تالار برگزاری مجلس با 196 صندلی و اتاق پزشکی برای 1280 دانش آموز در دو شیفت می باشد. حالا در این مکتب 400 دانش آموز تحصیل می کنند. این مکتب با تامین مالی دولت تاجیکستان توسط گروهی تطبیق طرح ادامه بازسازی ساخت مکتب های میانه در روستای فیض بخش در 12,000 متر مربع ساخته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تشکر از سازندگان برای ساخت چنین ساختمان مدرن و تجهیز آن به وسایل آموزشی لازم، معلمان را به سمت احساس مسئولیت در تربیت نوجوانان و جوانان و استفاده مؤثر از فرصت‌های موجود راهنمایی کرد. حضور ایران در اجلاس مجمع جهانی سلامت. 76 اجلاس مجمع جهانی سلامت با حضور بیش از 190 کشور جهان در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیسریا از 31 اردیبهشت یا 21 می کار خود را آغاز کرده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از ژنو.
ژنو، مقر اروپایی سازمان ملل متحد، میزبان نمایندگانی از بیش از 190 کشور جهان برای حضور در اجلاس مجمع جهانی سلامت. ایران 40 سند در حوزه‌های مختلف بهداشت، سلامت و آموزش پزشکی را به این اجلاس ارائه کرده.
28 کشور را به عنوان کشورهای پیشتاز در کنترل بیماری‌های غیر واگیر عنوان کردند که الحمدلله جمهوری اسلامی ایران جز این 28 کشوری بوده که در کنترل بیماری‌های غیر واگیر بسیار موفق عمل کرده.
وزیر بهداشت کشورمان در سخنرانی در مجمع عمومی این اجلاس اقدامات تهدیدآمیز جهانی و درگیری‌های مسلحانه را چالش‌های پیش روی سلامت عمومی در جهان خواند و گفت آثار نامطلوب تحریم‌ها و اشغال نظامی از جمله در مورد فلسطین نباید از دید مجمع جهانی سلامت دور بماند.
روابط تجاری
دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه این اجلاس با همتایان خود از کشورهای مختلف از جمله منسوک مانداویا وزیر بهداشت هند دیدار و گفتگو کرد.
در سال 2018 ما یه پفاهم‌نامه‌ای بین ایران و هند امضا شده بود. قرار بود که یه کارگروهی تشکیل بشه که این روابط رو بین دو تا کشور سریع‌تر انجام بده. ما سعی می‌کنیم که این کارگروه رو فعالش بکنیم.
وزیر بهداشت با همتای چینی خود نیز دیدار کرد. هند و چین دو کشور مهم در تولید مواد اولیه دارو در جهان به شمار می روند.
با این دو کشور ما به خاطر مبادلات اقتصادی زیادی که داریم امکان این وجود داره که مبادلات اقتصادیمون رو بدون دلار انجام بدیم و با به هر حال کارهای تجاری که با اینها انجام می گیریم ما بالاخره بخش از نیازهای دارو و تجهیزات خودمون رو سعی کنیم که از این کشورها در واقع تأمین بکنیم.
وزیر بهداشت در دیدار با همتای عربستانی خود نیز بر بکارگیری تدابیر لازم برای حفظ سلامت حاجیان کشورمان در عملیات حج امسال تأکید کرد. وی همچنین میزبان وزرای سوریه، ونزوئلا و اوگاندا بود. امضای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف در حوزه‌های آموزشی، پزشکی، دارویی و تجهیزات از جمله برنامه‌های وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه مجمع جهانی سلامت هست.
امیر شجاعی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، ژنو، سوئیس.
ادامه مشروع خبرها. آغاز سومین همایش بین المللی صادرات در تاجیکستان. روز چهارشنبه در شهر باختری ولایت ختلان تاجیکستان سومین همایش بین المللی صادرات آغاز به کار کرد. در این همایش که توسط آژانس صادرات وابسته به ریاست جمهوری و استانداری ختلان تاجیکستان سازماندهی شده است، نمایندگان دولت، رؤسای نهادهای مربوطه، نمایندگان نهادهای دیپلماتی مقیم این کشور، رؤسا و نمایندگان شرکای توسعه و بخش خصوصی، مدیران و اعضای شرکت و کارخانه‌های داخلی و خارجی حضور دارند. این همایش که به مدت دو روز ادامه خواهد کرد، تدوین و معرفی استانداردهای بین المللی، موضوعات حمل و نقل و لجستیک، پیشبرد و توسعه صادرات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، در چارچوب این همایش برگزاری مذاکرات حضوری تجار و سرمایه‌گذاران و تصویب توافق‌نامه‌های همکاری بین نمایندگان دوایر کسب و کار برنامه‌ریزی شده است. در حاشیه این همایش همچنین با هدف معرفی فرصت‌های تولیدی و صادراتی تاجیکستان، تقویت تولید محصولات صادراتی، تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی و گسترش مناسبات تجاری خریداران و صادرکنندگان نمایشگاهی باختر فود 2023 برگزار خواهد شد. شکسته شدن حد نصاب فروش جنگ افزار در انگلیا. آماری فاش شده در انگلیا نشان می‌دهد این کشور سال گذشته 8.5 میلیارد فوند بمب و انواع جنگ افزار فروخته که نصاب جدید در فروش سالانه جنگ افزارهای ساختی این کشور محسوب می‌شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
آمار فاش شده در انگلیس نشان می‌دهد این کشور در سال گذشته 8.5 میلیارد پوند بمب و انواع جنگ افزار فروخت که نصاب جدیدی در فروش سالانه جنگ افزارهای ساخت این کشور محسوب می‌شود. گزارش نشریه گاردین نشان می‌دهد حدود نیمی از جنگ افزارهای ساخت انگلیس به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته شد. قشرهای مختلف مردم انگلیس با شیوه های گوناگون از جمله برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی برابر شرکت های جنگ افزارسازی در انگلیس بارها مخالفت خود را با رویکرد دولت این کشور در پول درآوردن با ایجاد دشمنی و جنگ و فروش جنگ افزار ابراز کردند.
تا زمانی که تجارت جنگ افزار ادامه داشته باشه و امثال دولت‌های ما با به راه انداختن جنگ برای فروش جنگ افزار به کسب ثروت و قدرت از این راه مشغولند، جهان روی صلح و آرامش رو نخواهد دید.
با وجود مخالفت‌های گسترده مردمی، جبهه اوکراین یکی دیگر از مقاصد ارسال سلاح‌های انگلیسی است.
هدف اصلی ما اینه که بگیم ارسال بمب و موشک و جت رو به اوکراین متوقف کنید. شرایط رو بدتر نکنید. از ریختن نفت بر آتش جنگ دست بردارید. از پول درآوردن با جنگ افروزی و کشتار مردم دست بکشید. بیایید گفتگوهای صلح رو آغاز کنید.
دولت انگلیس اما برخلاف خواست شمار زیادی از مردم از ارسال جنگ افزار به جبهه جنگ اوکراین با افتخار یاد می‌کند.
من واقعا مفتخرم که در خط مقدم حمایت بین‌المللی از اوکراین قرار داریم. ما نخستین کشور جهانیم که نظامیان اوکراینی را آموزش دادیم، سلاح‌های پیشرفته و تانک در اختیارشان قرار داده ایم و در این ماه نیز نخستین کشوری بودیم که موشک‌های دوربرد به اوکراین هدیه کردیم و پس از امریکا دومین کشور اهدا کننده تسلیحات به اوکراین بوده ایم.
اینکه اغلب قراردادهای فروش جنگ افزار در جهان پنهانی بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه که بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش‌های صلح بین‌المللی استکهلم افشا شده نشون میده فقط 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان علاوه بر اهدای میلیاردها دلار جنگ افزار به اوکراین، سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار بمب و جنگ افزار به دیگر کشورهای جهان فروختن. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت روزی جوانان. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام روز جوانان را به جوانان کشور تبریک گفت و بر نقش مهم آنها در زندگی جامعه و دولت تاکید کرد. امام علی رحمان با خرسندی از تاجیکستان به عنوان سرزمین جوانان نام برد و گفت جوانان در زندگی جامعه و دولت نقشی بسزایی را ایفا میکنند، سهمی قابل توجه در توسعه کشور و بهبودی قلمروی آن دارند و از منافع سرزمین مادری خود محافظت میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد که دوشنبه از همان آغاز به دست آوردن استقلال به جوانان توجه زیاد داشته است و سیاست دولتی جوانانی این کشور متمرکز بر ایجاد شرایط مساعد برای شکل گیری و شکوفایی استعدادهای جوانان و همچنین حل مشکلات زندگی و فعالیت‌های این قشر اجتماعی است. بنابر سخنان امام علی رحمان، اسناد و برنامه‌های تصویب شده برای رعایت حقوق جوانان که در قانون اساسی تضمین شده است، تقویت موقعیت آنها در زندگی اجتماعی، سیاسی و معنوی جامعه، بهبود شرایط زندگی و مهارت و گسترش هویت ملی آنها کمک می‌کنند. و در بخش دیگری با اشاره به خطر فعالیت‌های تروریستی و افرادگرایی و تغییرات سریع در جهان، بر لزوم آگاه و تحصیل کرده بودن قشر جوان و آمادگی آنها برای مقابله با هر گونه تهدیدات علیه دولت و ملت این کشور تأکید کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته که جوانان را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم و در این راستا بر این نکته که جوانان نیروی قدرتمند و خلاق و زمین آینده تاجیکستان هستند اشاره کرد. وی در پایان سخنان خود این مناسبت را به جوانان کشورش بار دیگر تبریک گفت و برای آنها عمر طولانی موفقیت در فعالیت‌ها در راستای تامین رفاه و سعادت در میهنی خود آرزو کرد. روز جوانان از سال 1997 میلادی در تاجیکستان جشن گرفته می شود. افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی فرانسه. فرانسه از بزرگترین بودجه نظامی خود در 50 سال اخیر رونمایی کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
Une forte augmentation du budget.
فرانسه از بزرگترین بودجه نظامی خود در 50 سال اخیر رونمایی کرد.
98 میلیارد یورو.
بر اساس لایحه دولت فرانسه بودجه نظامی 6 ساله این کشور برای دوره 2024 تا 2030 به 413 میلیارد یورو یا 450 میلیارد دلار افزایش می‌یابد که 40% بیشتر از بودجه دوره 6 ساله جاری است. سباستیان لوکورنو وزیر نیروهای مسلح فرانسه هدف از ارائه چنین لایحه‌ای را مشابه اهداف دهه 1960 زمانی که فرانسه به دنبال توسعه انرژی هسته‌ای بود برشمرد. مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از این اعلام کرده بود با توجه به اینکه جنگ و تهدید اروپا را فرا گرفته افزایش جهشی بودجه نظامی ضروری است.
برنامه استثنایی و بی‌سابقه جهش بودجه نظامی برای تقویت بیش از بیش ارتش در مقابل چالش‌های موجود در جهان بسیار ضروری و حیاتی است.
نوسازی ابزارهای بازدارندگی هسته‌ای، خرید تجهیزات و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه سایبری، فضا و کنترل بستر دریا به عنوان میدان نبرد جدید از اهداف افزایش بودجه نظامی فرانسه اعلام شده است. پیش از این نیز آلمان و انگلیس از افزایش بودجه نظامی خود خبر داده بودند. طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته از هر 10 فرانسوی 8 نفر با افزایش بودجه نظامی موافقند، اما با سیاست‌های شرورانه و جنگ طلبانه مخالف.
برای من جنگ فاجعه باره، اما به نظرم با افزایش بودجه نظامی نمیشه جلوی اون رو گرفت. باید سیاست‌های جنگ طلبانه رو کنار گذاشت.
بررسی افزایش 60% بودجه نیروهای نظامی به همراه سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از روز گذشته در مجلس این کشور آغاز شده است. افزایش بودجه نظامی فرانسه در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از پایگاه‌های نظامی این کشور به ویژه در افریقا برچیده شده است. نیروهای نظامی فرانسه در افریقا از 9000 تن حالا به 2500 تن کاهش یافته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مجلس ملی فرانسه، پاریس.
ادامه مشروع خبرها. اعطای بورس تحصیلی به 100 دانش آموز خوجندی. شهردار خوجند به 100 دانش آموز نخبه فرصت تحصیلی داد. این فرصت تحصیلی به منظور ایجاد انگیزه و حمایت مادی و معنوی از دانش آموزانی مکتب های میانه عمومی دبیرستان ها و سالن های ورزشی اعطا می شود. در مراسم اعطای بورس تحصیلی از جوانان خواسته شد تا علم، دانش، حرفه و صنعت بیاموزند، تاریخ مردم خود را حفظ کنند، وطن خود را بیش از روح خود دوست داشته باشند و به ارزش ها و سنت های ملی و فرهنگی احترام بگذارند. در پایان به مشمولان بورسیه شهردار گواهی و مبلغ از سوی مدیریت شهری اعطا شد. کمک 57 میلیون دلاری چین به تاجیکستان. چین 57 میلیون دلار به تاجیکستان کمک میکند. این توافقنامه به همراه 12 قرارداد همکاری دو جانبه دیگر در دیدارها و مذاکرات بین مقامات تاجیکستان و چین امضا شد. در متن تفاهمنامه آمده است که این مبلغ به درخواست مقامات تاجیکستان برای اجرای طرح‌های مورد توافق طرفین پرداخت خواهد شد. بانک ملی تاجیکستان و بانک توسعه دولتی چین هم موظف به افتتاحی حساب‌های بدون بهره و بدون هزینه برای ارائه کمک‌های مالی بلا عوض هستند. کاهش صادرات محصولات تاجیکی در 4 ماه نخست سال 2023. ارزش تجارت خارجی تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری بیش از 2.1 میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به زمان مشابه سال 2022 با مبلغ 67.2 میلیون دلار کمتر است. آژانس آمار تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که کاهش مبادلات تجاری در نوبت اول با کاهش 33.2% 214 میلیون دلاری عرضه محصولات تاجیکی به خارج مرتبط است. تاجیکستان در ماه‌های ینور اپریل امسال با مبلغ 430.5 میلیون دلار محصولات به خارج صادر و با مبلغ حدود 1.7 میلیارد دلار و 9.5% 146.6 میلیون دلار کمتر از دوره مشابه سال گذشته کالا وارد کرده است. میزان صادرات محصولات دامی و گیاهی به ویژه پنبه، محصولات معدنی، همچنین برق، فلزات غیر گرانبها، آلومینیوم و فرآورده های حاصل از آنها نسبت به سایر کالاها بیشتر کاهش داشته است. حجم واردات به نوبت اول عمدتاً به دلیل کاهش عرضه محصولات شیمیایی، آرد، چربی و روغن کم شده است. تاجیکستان در ماه‌های ینور اپریل سال جاری با 102 کشوری مختلف جهان روابط تجاری داشته است. مهمترین شریک تجاری تاجیکستان همچنان روسیه بود. در این 4 ماه دو کشور با مبلغ بیش از 512 میلیون دلار داد و ستد داشتند. بعد از روسیه چین با 458 میلیون دلار، قزاقستان با 319 میلیون دلار، ازبکستان با 130 میلیون دلار و ترکیه با 125 میلیون دلار قرار دارند. برپایی نمایشگاهی دانشگاه های روسیه و بلاروس در تاجیکستان. سفارت روسیه در دوشنبه از برگزاری 11 نمایشگاهی بین المللی دانشگاه های این کشور و بلاروس در تاجیکستان خبر داد. بخش اولی نمایشگاهی مذکور در محل کتابخانه ملی شهر دوشنبه برگزار شد و بخش دومی آن در محل کاخ جوانان شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان آغاز به کار کرد. در چارچوب این رویداد بازدید کنندگان می توانند با زمینه های مهمی آموزش در 39 دانشگاه روسیه و 10 دانشگاه بلاروس آشنا شوند و همچنین با نمایندگان مؤسسات عالی آموزشی این دو کشور گفتگو کنند. بنابر سخنان سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان، در سال تحصیلی جاری در روسیه بیش از 28 هزار شهروند تاجیکستان تحصیل میکنند که 5 هزار نفر بیشتر از یک سال قبل است. وی خاطر نشان کرد که تعداد دانشجویان تاجیک که در دانشگاه های روسیه تحصیل میکنند همچنان رو به افزایش است. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تفسیر سیاسی را در گزارش همکارم امیری میشنوید.
میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه برای دیدار با سی جینگ پینگ و دیگر مقامات ارشد چین وارد شهر شانگهای شد. میخائیل میشوستین روز سه‌شنبه در مجمع تجاری روسیه و چین در شانگهای حضور خواهد یافت. و از مؤسسه تحقیقاتی پتروشیمی شانگهای شرکت سیونپینگ دیدن و با نمایندگان محافل تجاری روسیه گفتگو میکند. سفر میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به چین برای دیدار با سی جینپینگ رئیس جمهور این کشور بیانگر ادامه روزنه های دو کشور در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و بین المللی و همچنین رشد همکاری های دو جانبه است. بخصوص آنکه این اولین سفر رسمی میخائیل میشوستین به عنوان نخست وزیر به چین است و سفر یک مقام ارشد روسیه به چین در شرایط افزایش فشارهای غرب بر دو کشور از اهمیت زیادی برای پکن و مسکو برخوردار است. در حالی که امریکا و مجمع کشورهای غربی متحد این کشور با جدیت تمام سیاستهای اعمال فشار بر چین را در جهت جدا کردن آن از روسیه در بحبوهای بحران اوکراین دنبال میکنند که در نشست اخیر سران گروه هفت در هیروشیما ژاپن بار دیگر خودنمایی کرد. سفر نخست وزیر روسیه به چین نشان می‌دهد که پکن و مسکو نه تنها تحت تاثیر چنین فشارهای قرار ندارند، بلکه با جدیت سیاست تقویت قدرت شرق در برابر غرب را دنبال میکنند. لیکون کارشناس مسائل بین المللی در این باره میگوید شاید بتوان با جرأت گفت که بحران اوکراین نقطه عطف در تغییر راهبردی جهانی از غرب به شرق را کلید زد و این بحران خطوط کشورها و گرایش آنها به هر یک دو طرف بحران را ترسیم کرد که دقیقاً مخالفان و مغایر با تصورات غرب به خصوص آمریکا بود که باعث تقویت همگرایی و همکاری میان کشورهای شرق با ویژه چین و روسیه شد و تلاش‌های آمریکا برای ایجاد تفرقه میان آنها نیز بی‌نتیجه بوده است. اشتراک میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در جلسه عمومی مجمع تجاری روسیه و چین و همچنین بازدید از مؤسسه تحقیقات پتروشیمی شانگهای شرکت سینوپک و دیدار با نمایندگان محافل تجاری روسیه در این شهر نشان می‌دهد که یکی از مهمترین اهداف میخائیل میشوستین از این سفر اقتصادی و تجاری است. با توجه به تحریم‌های اعمال کشورهای اروپایی و آمریکایی بر ضد روسیه به خاطر جنگ اوکراین و آمریکا بر ضد چین در رقابت‌های تجاری رشد همکاری‌های تجاری به عنوان اصل و پایه روابط مسکو و پکن با جدیت تمام دنبال می شود که باعث شد تا تحریم های غرب بر ضد روسیه کارایی لازم را در وادار کردن آن به تسلیم و پایان دادن به جنگ اوکراین نداشته باشد. هنری کسنجر تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی در تازه ترین ابراز نظر خود در این باره می گوید مهمترین رقبا در عرصه بین المللی چین و آمریکا هستند و آمریکا به هر شکل ممکن در صدد مهار چین است. این در حالی است که رقابت‌های دو کشور ممکن است به مرحله خطرناکتر و غیر قابل کنترل برسد. این در حالی است که بر اساس سند امنیت ملی آمریکا، روسیه چالش امنیتی واشنگتن است و چین رقیب اقتصادی آمریکا است که می‌کوشد جای هژمونی آمریکا را تصاحب کند. بنابر این طبیعی است که چین و روسیه نیز به دنبال همسویی در برابر چالش مشترک باشند. از این رو به گفته وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین سفر میخائیل میشوستین میتواند همکاری بین مسکو و پکن را بیش از پیش گسترش دهد و مبادلات منطقه‌ای را غنی‌تر و انگیزه قدرتمندتر برای بهبود اقتصادی جهان ایجاد کند. علاوه بر این چین اخیراً با اعلام طرح صلح خود برای پایان دادن به بحران اوکراین تلاش جدی را برای زنی و گفتگو با طرفهای بحران پیگیری میکند که به طور حتمی در جریان سفر نخست وزیر روسیه به چین و دیدار با رئیس جمهور این کشور در مورد طرح صلح چین و میزان پیشرفت آن نیز گفتگو خواهد شد. آمریکا نگران آن است که چین با ایفای نقش صلح طلبانه رشد همکاری با چین موقعیت جهانی خود را تقویت کند که در همین راستا به توجهی روسیه و چین به دلار در تجارت دو جانبه و استفاده از پول ملی ضربه مهم به قدرت اقتصادی و مالی آمریکا در عرصه جهانی محسوب می شود.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلابی اسلامی: شأن قانونگذاری مجلس از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر است. با بازدید امام علی رحمان از مزارع مرادجان شهری تورسونزاده و آغاز سومین همایش بین المللی صادرات در تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن و بسیار سپاسگزاریم از شما که تا پایانی برنامه های صبحگاهی با ما همراه بوده. در همینجا برنامه های ما به پایان میرسد. خداوند یار و نگهدارتان.
چشمه ی چشمانت راهی به نماتام، از عشق مهیا شو من را برسان تا دل، من را برسان تا مفتاقای قبیسان.